Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tayyibin tahirin. Ve lanetullahi ala a'daihim ecmain. Ve la havle ve la kuvvete illa billah. El-Aliyyil Azim. Der idame-i dersi kitab-ı mübareki Durre-i Necefiye has az مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه و شریف به توفیق امام زمان صلوات الله علیه قبل از ماه مبارک مجلد دوم از این کتاب شریف را آغاز کردیم و مقداری از مقدمه مجلد دوم را خواندیم به انتهای مقدمه رسیدیم انشاءالله ادامه بیانات شریفه را تحقیق میکنیم تا وارد در برهانهای شریفه بشیم. آخرین طبی که در مقدمه این کتاب شریف مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه در عظمت کتاب دره نجفی فرمودن مطلب این بود، فرمودند که فاروق اعظمی است از ورای غافلان در شرب سموم و زهر هلاهلی است در جان جاهلان جلوه کننده به قواعد و رسوم. خطابی است عام از برای اهل خصوص به طور عموم و فصل خطابی است جدا کننده حق از باطل به طرز عموم از برای اهل خصوص. در عظمت کتاب مبارک دره نجفی می فرمان بزرگوار علی الله مقامه که همینطوری که این کتاب شریف برای طالبین نجات و هدایت که به دنبال دلیل و برهانهای عقلی یقینی هستند در معتقدات حق شفا دهنده است و رساننده به مقصد و مقصود است برای افراد با انصاف، برای طالبین هدایت، به همین طور برای افراد مغرض، برای افراد جاهلی که منتهل به علم هستن، یعنی انتصاب به علم و ادعای علم از روی قلب این شخص و باور این شخص نیست، بلکه به تظاهر این شخص هست و این شخص خودش بر اون مطالبی که از او اظهار میشه و بیان میکنه به قول مولا کریم علی الله مقامه خودش باور نداره، بر مطالبی که اظهار میکنه خودش بر مطالب خودش باوری و اعتقادی نداره، منتهل به علمه، تظاهر به علم میکنه، یعنی ظاهرش را نشان میده و ادعا میکنه به طور علم و قواعد علمیه. میفرمان که برای این اشخاص زهر هلاهله، یعنی زهری که هیچ پادزهری علاج کننده و شفا کننده ضررش و سمیتش نیست، زهر هلاهلیست در جان جاهلان جلوه کننده به قواعد و رسوم. علتش هم این هست، انشاءالله داخل در مطالب شریفه بشیم و سابقه هم که از مجلد اول داریم الحمدلله می دانیم نوعاً مطلب را، مسئله را در علت این اثر این کتاب عظیم چون بزرگوار علی الله مقامه به دلیل ضروریات اتمام حجت میکنن و دلیل ها و برهان هایی که یقینی است و منتهی به ضرورت هست، این خاصیت را داره که برای شخص جاهل و برای شخص منتهی به علم که بهره ای از علم نداره کشنده هست، رسوا کننده هست. در معنای ضرورت، چون در ادامه عبارت هم با این معنا سر کار داریم، معنای ضرورت بعضی از مصطلحات هست، بعضی از اصطلاحات هست، ممکن هست که خب در زبان و در بیان افراد مکرر استعمال شده باشه و به همین صرف عادت به اون اصطلاح بسنده کرده باشیم و هنوز معناش را متوجه و ملتفت نشده باشیم. معنای ضرورت، ضرورت یعنی چه؟ برای اینکه بدانیم ضرورت یعنی چه، بایستی یک قدم، یک گام عقب‌تر برداریم، یعنی یک مرحله بالاتر بریم برای فهم ضرورت. ضرورت یک میزان هست، در زمان غیبت امام زمان صلوات الله علیه. برای فهم معنای ضرورت بایستی معنای میزان را بدانیم. میزان در لغت به معنای ترازو هست، به معنای وسیله سنجش. وقتی که در یک مطلبی، در یک شیئی، در یک موضوعی، به عنوان مثال در مسئله اندازه‌گیری میخوایم که به یک قول متفقان علیه برسیم، به یک سنجشی که مقبول کل باشه، مقبول همه باشه، که درش اختلاف کننده ها نتوانن ناخن اختلاف بند کنن، رافع اختلاف باشه. برای رفع اختلاف احتیاج هست به یک میزانی، یک وسیله سنجشی که طرفین اختلاف این را قبول داشته باشند، وگرنه نمیشه اختلاف را رفعش کرد. بایستی مقبول عام باشه، مقبول کل باشه، بایستی متفقان علیه باشه. به این میگن میزان. پس میزان وسیله سنجشی هست که با این وسیله سنجش در اون زمینه، در اون موضوع، هر موضوع یک میزانی داره، در اون موضوع میشه با این اختلاف را برطرفش کرد. مثلا میزان سنجش در وزنها، در اوزان، در زمانی که هستیم میخوایم که یک شیء را، وزنش را در میان افراد مختلف، افراد اختلاف کننده، وزنش را معین کنیم که همه بر این وزن متفق القول باشند. واحد سنجش وزن در این زمان مثلا کیلوگرمه. ما یک ترازوی، یک میزان، یک وسیله سنجشی که بر مبنای کیلوگرم کار میکنه، عمل میکنه، قرار میدیم در میان مختلفین و با این میزان وزن این شی را معینش میکنیم، به قسمی که هیچ طرفی از اطراف اختلاف نتوانند دیگه بخوان اینجا خدشه برش وارد بکنن، خدشه برش وارد نمیشه. یعنی هر شخصی در نفس خودش، در نزد خودش به یقین میرسه متفقان علیه و مقبول کله. خطابش عامه، میزان خطابش عامه. یعنی اگر این وسیله سنجش را مثلا در اینجا در شرق آدم به کارش ببریم، با اینکه در غرب آدم به کارش ببریم، تفاوتی درش ایجاد نمیشه. اگر در غرب آدم شخص شنید که در شرق آدم این شی به این وزن به این جور هست، برای او دیگه کفایت میکنه، احتیاج نداره از غرب آدم بودن شه، سیر ظاهری بکنه، برسه مثلا به شرق آدم، احتیاج به این سیر ظاهری نداره، به سیر حقیقی، به سیر باطنی، به سیر واقعی در همون جایی که هست سیر میکنه، در مقام حقیقت، در مقام باطن، و به یقین میرسه که وزن این شی در فلان بلدی که مثلا اندازه گیری شده با فلان میزان اینقدر کیلوگرمه، دیگه احتیاج به سیر ظاهر نداره. بین میگن میزان، در هر موضوع یک میزانی داریم، در مثلا سنجش وزن میزانمون مثلا کیلوگرمه، در سنجش طول مثلا میزانمون متره، میزانی که طرفین برش اتفاق داره. میرسیم در موضوع دین و مذهب، در موضوع عقاید، در موضوع اعتقادات، اینجا هم احتیاج به یک وسیله سنجش داریم که افرادی که مختلف هستن، افرادی که مدعی هستن، بر پایه این وسیله سنجش، بر پایه این میزان، محقشون، اهل حقشون از اهل باطلشون تشخیص داده بشن، جدا بشن. پس اینجا هم احتیاج به یک وسیله سنجش داریم که خطاب عام باشه، مقبول الکل باشه، متفقان علیه باشه. اگر یک همچون وسیله سنجشی، اگر یک همچون میزانی، یک همچون قصاص مستقیمی اگر از جانب خدای متعال نصب نشده باشه، حجت تمام نیست. ولله الحجت البالغه، حجتی که بالغ و کامل و تمام نباشه دین خدا نیست. دین خدا بایستی که با میزان عقاید، با میزان اعتقادات حقیقتش واضح باشه، خیلی و خیلی واضح باشه، همون جوری که حجت خدا فرمودن اوزه من الشمس فی رابعه النهار، باید واضح باشه. میزان در اعتقادات که برش رسیدیم، الان درش هستیم، میزان در اعتقادات در هر طبقه ای بر اساس اون طبقه تعریف میشه، در هر طبقه ای بر اساس اون طبقه. در طبقه اول که عقلا هستن، عقلای اهل ادیان الهی، عقلای اهل ادیان آسمانی، میزان در اینجا عقله، میزان عقله، یعنی مشعری که مشعر کلی سنجی که حق را از باطل، کلیات را از هم تشخیص میده. عقل مشعر کلی سنجه، کلیات را از هم تمیز میده، میگه سیاهی غیر از سفیدی هست، شب غیر از روز هست، کلیات را عقل از هم تمیزش میده. پس میزان اول در این دایره، در این طبقه عقله، میزان اول عقله. به عقل که مطلب ثابت میشه، مطلبی که به عقل ثابت میشه، بعد در طبقه بعد قرار میگیره، در طبقه دوم. طبقه دوم وقتی که به میزان عقل ثابت شد، یقینی شد، مبرهن شد، برهان عقلی و یقینی به دست آمد که این آدم صانع داره، صانع مدبر و حکیمه، صانع انبیا و اولیا فرستاده، انسان جاهل صرف متولد میشه، انسان جوهر غیبی داره، جوهر غیبی برخلاف این جوهر شهادی به اینجور فنا نداره، خدای متعال لغوکار نیست، انسان برای خوردن و آشامیدن و جمع کردن مثل حیوان آفریده نشده، یک مشعر بالاتر داره. همینجور به برهانهای عقلی و یقینی شخص رهنمون میشه بر اساس این میزان، به ضرورت ملیین، به ضرورت اهل ادیان آسمانی، میرسه به این طبقه. حقیقت این طبقه برای او واضح میشه که این آدم صانع مدبر حکیم داره، انبیاء و اولیاء علیهم السلام را برای انسان فرستاده. در این طبقه که قرار گرفت، باز بر اساس میزانی که در این طبقه هست به طبقه بعدش رهنمون میشه. خدای متعال عادل، حکیم، از بشر دین خواسته، انبیاء علیهم السلام را که به سوی بشر فرستاده چون قادر، چون عالمه. بایستی که انبیاء معصوم باشند، بایستی که همونطوری که خدا خواسته دین خدا را به بشر برسانن. انبیاء نبایستی گمراه کننده بشر باشند. همینجور ضروریاتی که در این طبقه هست، بر اساس ضروریات در این طبقه رهنمون میشه به طبقه بعدی که ضرورت اسلام باشه. داخل در ضرورت اسلام قرار میگیره. ضرورت اسلام درش میزان کتاب خدا هست و احادیثی از رسول خدا صلی الله علیه و آله که محل اتفاقه. این میشه ضرورت اهل اسلام. باز بر این ضرورت رهنمون میشه به طبقه بعد که فرقه ناجیه شیعه اثناعشری باشه. پس به این میزان در هر طبقه شخصی که طرف مقابل ما هست، شخصی که با ما مختلفه، اختلاف عقیدتی داره، بایستی اول ببینیم این شخص در کدام دایره تعریف میشه. اصلا پیغمبر را صلی الله علیه و آله قبول داره برای او از قرآن آیه بیاریم، یا هنوز باید از میزان بالاتر استفاده کنیم؟ اصلا امام علیه السلام را ائمه هدا صلوات الله علیه اجمعین را قبول داره برای او حدیث از امام بیاریم، یا از طبقه بالاتر استفاده کنیم؟ پس اول بایستی ببینیم طبقه مقابل، شخص مخالف، در کدام طبقه این شخص مخالف قرار داره، از کدام وسیله سنجش استفاده کنیم تا بتوانیم حق را احقاقش کنیم، تا بتوانیم باطل را ابطالش کنیم. در اینجا بزرگوار علالله مقامه می‌فرمان که چون وضع این کتاب بر این اساسه، بر اساس میزانه، بر اساس دلیل و برهان الهی است. شخصی که طالب هدایت، خب در اینجا تشنگی او برطرف میشه، سیراب میشه به ماء فرات، به فرات ولایت اهل بیت علیهم السلام، سیراب میشه به چشمه نجات، به عین حیات. شخصی هم که غرض داره و مرض داره، همینجور دین را وسیله های اغراض نفسانی قرار داده، خب به واسطه این میزان رسوا میشه و مفتضح میشه، چون بر خداست احقاق حق و ابطال باطل. علالله قصد و سبیل، خداست بایستی که راه را نشان بده، خداست که بایستی حق را تأییدش کنه، تحقیقش کنه و باطل را ابطالش کنه. این بر خداست. ادامه مطلب هم باز تفصیل همین مطلبی است که عرض کردیم. خطاب است عام، از برای اهل خصوص به طور عموم، و فصل الخطاب است جدا کننده حق از باطل به طرز عموم از برای اهل خصوص. خیلی جمله فنی است، به قول معروف خیلی با ظرافت بیان شده. می‌فرمان خطاب است عام، از برای اهل خصوص به طور عموم، و فصل الخطاب است جدا کننده حق از باطل به طرز عموم از برای اهل خصوص. خب فصل خطاب یعنی اون چیزی که، اون خطابی که جدا میکنه حق را از باطل، یعنی یک میزان. خطاب هم که یعنی خطاب، اون امری که به دست ما رسیده، امری که خدا به دست ما رسانده، بیان خدا که به دست ما رسیده. میفرماد که این میزان، این خطاب، این فصل خطاب، این خاصیت را داره، این خصلت را داره، بهتر است بگیم این خصلت، این ویژگی را داره. خطاب عام، فصل خطاب عام، خطاب یا فصل خطاب عام هست برای اهل خاص. خطاب عام برای اهل خاص یعنی چه؟ عرض کردیم که میزان یک وسیله سنجشی هست که به واسطه این وسیله سنجش در اون موضوعی که اختلاف هست، اختلاف برطرف میشه. پس سیری که در اینجا صورت میگیره سیر ظاهری نیست، مثل این آیات شریفی از کتاب خدا میفرماد قل سیرو فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبت المکذبین. ای پیغمبر به مردم بگو روی زمین سیاحت کنن، سیر کنن و ببینن عاقبت اون کسانی که حق را تکذیب می کردن چه شد. یا مثلا آیه دیگر قل سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المجرمین، معنا شبیه معنای همین آیه که عرض کردیم. ای پیغمبر به مردم بگو روی زمین سیر کنن ببینن اونهایی که مجرم بودن، گناهکار بودن، حق را تصدیق نکردن عاقبتشون چه شد. یا آیه دیگر میفرماد که وجعلنا بینهم و بین القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره و قدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي و اياما آمنين. میفرماد در بین اونها، در بین شما و بین اون قریه هایی که مبارک هست، طیب هست، یک سری قریه های ظاهری قرار دادیم، قرای ظاهره، مقدر کردیم در اینها سیر صورت بگیره. یعنی از اینجا اگر خواستیم به قریه مبارکه برسیم باید از این قریه های بین راه، از این آبادی های بین راه رد بشیم، وگرنه نمیشه به قریه مبارکه رسی. چون میفرماد قدرنا فیها السیر، ما مقدر کردیم اگر خواستید به قریه مبارکه برسید بایستی از قریه های ظاهری رد بشید، ما مقدرش کردیم. سیرو فیها لیالی و ایام آمنین، شبها و روزها در این قریه ها سیر کنید تا به اون قریه مبارکه برسید. امام صلوات الله علیه چند حدیث خاص داریم در این آیه شریفه. امام علیه السلام برای اینکه به چالش بکشن اهل سنت را، مفتیهای بزرگشون را، فرمودن که خب مثل اینکه یک شخص به نام قتاده بود، یکی از این مفتیها و شخص دیگری، در چند موضع هست این تفسیر آیه شریفه، حضرت برش فرمودن که شنیدم تو ادعا داری مفسر قرآن هستی. عرض کرد بله من مفسر قرآنم، تفسیر میکنم قرآن را. فرمودن به حق تفسیر میکنی یا به باطل تفسیر میکنی؟ عرض کرد بله من به حق تفسیر میکنم. فرمودن من خودم را در موضع سوال کننده قرار میدم، تو هم در موضع پاسخ دهنده، از تو سوال میکنم تو هم به من پاسخ بده. همین آیه شریفه را حضرت براش خواندن، قرار دادیم در بین شما و قریه مبارکه، قریه های ظاهره، مقدر کردیم در اینها سیر کنید تا به اون قریه مبارکه برسید، باید شب و روز سیر کنید تا به قریه مبارکه برسید. حضرت فرمودن تفسیرش چه میشه؟ گفت آقا ما از اینجا میخوایم حرکت کنیم سفر حج مکه معظمه، بایستی توشه برداریم، بایستی که حیوان سواری برداریم، اسباب سفر مهیا کنیم، اونجا قریه مبارکه هست، این هم قریه ما هست، از این آبادی های بین راه هم رد میشیم میرسیم به مکه معظمه. حضرت فرمودن این تفسیری که کردی برخلاف این آیه کتاب خدا شد، آخرش که نتیجه بالعکس شد. میفرماد سیرو فیها لیالی و ایاما آمنین، میفرماد هر کس که سیر میکنه در این قریه های ظاهره تا میرسه به قریه مبارکه در امن و امان خداست، خیلی از اینهایی که از وطنشون از بلدشون حرکت کردن رفتن برسن به مکه، در بین راه قطاع طریق اینها را، راهزنها اینها را دزدیدن، غارت کردن اموالشون را، خیلی ها مریض شدن، خیلی ها بیمار شدن، خیلی ها به مهلکه ها گرفتار شدن. این چه تفسیری بود که کردی؟ اینجا این شخص مثل خر در گل درماند. عرض کرد آقا شما چه میفرمایید؟ صحیح میفرمایید. برای اینکه میفرماد اگر در این قریه های ظاهر سیر کنید، دهزن شما را نمیزنه، امن و امان و سلامت و عافیت میرسید به قریه مبارکه. من اشتباه کردم، اشتباه تفسیر شد. تفسیر حق چه حساد میکنه؟ اینجا خودش اعتراف به جهلش میکنه، چون فرمودن زهر هلاهله، میزان همچه خاصیتی داره، زهر هلاهله برای منتهلین علم. حضرت فرمودن که این قریه های مبارکه، این قریه های ظاهره، ما اهل بیتیم صلوات الله علیهم اجمعین. شخص که میخواست سیر بکنه باید که نقد به معنا میکنیم، به واسطه علما، به واسطه راویان حق، به واسطه فاضل، به واسطه حاملان فضائل. شخص بایستی به طریق خودش، به طریق درستش سیر بکنه تا در حسن امن خدا که ولایت ما اهل بیت علیهم السلام هست داخل بشه. پس این سیر، سیر ظاهری و سیاحت ظاهری نیست. یا همون آیه که قبلتر خواندیم میفرماد که قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبت المکذبین. به حضرت عرض کرد آقا چجور کنم سیاحت کنم؟ مثلا بار بردارم، حیوان بردارم، توشه بردارم، از اینجا یکی یک سرزمین ها را سیر بکنم؟ اصلا عمر من قد نمیده، دو سرزمین، سه سرزمین تمام میشه عمر، نه عمرم قد میده، نه پولم میکشه، نه جانم میکشه. این چه تفسیری داره سیر بکنم؟ حضرت فرمودن سیر کردن نه به این معنای سیر ظاهری هست. یعنی در قرآن سیر کن، در تاریخ گذشتگان سیر کن، در همین جایی که نشستی بر اساس، به نقل معنا، اون میزانی که خدا قرار داده، بر اساس اون میزان سیر کن تا آسان به هدف، به مقصود، به مقصد، به اون قریه مبارکه برسی. پس در نتیجه میزان بایستی خطاب عام باش. این شخصی که در مثلا مشرق آدم نشسته سیر میکنه بنابر این میزان، با شخصی که در مغرب آدم نشسته و سیر میکنه بنابر این میزان، باید میزان در مشرق و در مغرب برای هر دو شخص یک طور باشه. همینجوری که این شخص در مشرق حقیقت حق را به آسانی میفهمه، به همین طور، به عین همینجور، شخص در مغرب هم حقیقت حق را به آسانی بفهمه. پس میزان خطاب عامه، این خاصیت میزان خطاب عامه. اما اهلش خاصن، میفرماد از برای اهل خصوص. دو مرتبه هم فرمودن از برای اهل خصوص، از برای اهل خصوص، در عبارت بالا و در عبارت پایین. یعنی چه که اهلش خاصن؟ یعنی این خدای متعال میزان را عام قرار داده، هر شخصی که طالب نجات راحت به حق اصابت میکنه. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اما همه طالب هدایت نیستن، همه طالب نجات نیستن. اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا یعلمون. اکثر مردم طالب هدایت نیستن، طالب حق، طالب نجات نیستن. المؤمن قلیل، المؤمن قلیل. پس اهلش خاصن، اهلش خاص هستن، همه طالب نیستن. میفرماند که همین بزرگوار عدالله مقامه میفرماند، میفرماند که امت، امت دعوت، امت دعوت در اصطلاح خدا و رسول و اهل بیت علیهم السلام، مجموعه افرادی هست که دو خصوصیت دارن، وگرنه از منظر الهی اینها امت دعوت محسوب نمیشن، امت دعوت، چون امت در آیات کتاب خدا خیلی استعمال شده. ان من امت الا خلا فیها نذیر، نبود امتی مگر این که ما در اینها انذار کننده فرستادیم. خب شخص نگاه میکنه میگه من خیلی از جزیره ها را قبیله ها را سراغ دارم، به حسب ظاهر نذیری انذار کننده در اینها به حسب ظاهر میبینم نیامده. این چه میشه؟ میفرماد ما نیست امتی یافت نمیشه مگر این که ما در این امت نذیری انذار کننده فرستادیم. امت بنابر تعریف کتاب خدا که الان عرض میکنیم مجموع افرادی هست، اگرچه این مجموعه یک یا دو نفر بیشتر نباشه، اگرچه چهار نفر باشه، مجموع افرادی هست که دو خصوصیت داشته باشه. خصوصیت اول این که قصور در فهم حق نداشته باشن، یعنی مستضعف نباشه، بتوانه تمییز و تشخیص حق از باطل بده. اگر شخص این قوه تشخیص را نداشته باشه، لزوما نیست خدا حتما برای اون نذیر بفرسته. وقتی برای اون نذیر میفرسته که این به حد این قوه درک رسیده باشه، حالا چه در این دنیا، شاید که عرض دنیاوی باشه یک وقتی برسه، شاید هیچ وقت در دنیا به این قوه نرسه، در برزخ برسه، در نار فلق برسه. پس یکی باید که اهل تمیز باشه، یعنی درکش تشخیص داشته باشه. دوم این که اگر این شخص را دعوتش کنن حق را اجابت کنه، اگر شخص را دعوتش کنن حق را اجابت کنه. خدا به علمش میدانه که چه کسی اگر که حق را بر او عرضه کنن، حق را برش بفهمانن، چه کسی هست که این حق را اجابت میکنه. خدا اگر به علمش بدانه که یک شخصی، یک گروهی اگر حق را برشون برسانن هیچ اجابت کننده ای در میان اینها یافت نمیشه، لزوماً خدا حق را در این دنیا یا در این وقت قرار نیست به اینها برسانه. یک وقتی میرسانه، نه که نرسانه، چون نمیشه، یا شخص باید بهش بره یا جهنم بره. ولی در وضع موجود که خدا میدانه اجابت کننده ای نیست که در میان اینها حق را اجابت کنه، در وضع موجود لزوماً نمیرسانه، چه بسا بعدها برسانه که اینها عرضشون برطرف بشه، چه بسا در برزخ برسانه. لزوماً نمیرسانه، ممکن هم هست برسانه به جهت حکمتهایی که برای اهل ایمان هست، ممکن هم هست برسانه، ولی لزوماً نمیرسانه. این آیه قرآنه، لو علم الله فیهم خیرن لأسمعهم. لو شرط منفی هست، یعنی اگر خدا بدانه که در میان این گروه اگر برشون اسما کنه حق را برسانه، لو علم الله فیهم خیرن، درشون خیلی یافت میشه، لأسمعهم، قطعا میرسانه. ولو اسمعهم لتولوا، ولی میدانه که اگر به اینها برسانه اعراض میکنن، قبول نمیکنن. پس اینها از منظر خدا و اولیاء خدا امت دعوت محسوب نمیشن. یعنی نه اینکه اصلا نرسانه ها، یعنی در وضع موجود امت دعوت محسوب نمیشن، چه بسا بعد از این وقت ها برسانه، چه بسا در برزخ برسانه، در نار فلق برسانه. پس در نتیجه میزان میشه خطاب عام، ولی اهلش اهل خاصن، اهل این میزان امت دعوتن، امت اجابتن، اهل این میزان امت اجابتن. کفر کافر به تبع ایمان مؤمن، خدا دنیا را برای کافر و برای کفرش نیافریده، کفر کافر به تبع ایمان مؤمن آفریده شده، قبلا تحقیق کردیم، باز انشاءالله مجدد به این مبحث خواهیم رسید. پس این معلوم، اینجا معنای بیان شریف معلوم شد، خطابی است عام از برای اهل خصوص به طور عموم، این هر کدوم از این اهل خاص در هر جای آدم در هر جای آدم به این میزان نظر کنن، به طور عموم یعنی همشون میفهمن، به یک نتیجه واحد میرسن. نمیشه در مشرق آدم بر این میزان به یک نتیجه برسه، در مغرب آدم به این میزان به یک نتیجه دیگر برسه. نه، نتیجه واحده، نتیجهش عامه، خطابی است عام از برای اهل خصوص به طور عموم، و فصل الخطابی است جدا کننده حق از باطل به طرز عموم از برای اهل خصوص. چشم و گوش و هوشی است از برای طالبان نجات، و کور و کر و مست کننده است از برای مغروران به حیات. این خواص این کتاب عظیمه، آثار این کتاب عظیمه. چشم و گوش و هوشی است از برای طالبان نجات، و کور و کر و مست کننده است از برای مغروران به حیات. می فرمان امیرالمومنین صلوات الله علیه، خدای متعال در هر شخصی دو جور عقل آفریده، یک عقل طبع، یک عقل تجربه هست. عقل طبع و عقل تجربه. عقل طبع این عقل فطری که هر کس داره، میگن عقل طبعش. عقل تجربه یعنی بر این عقل فطری که هی در مسیر جلو حرکت میکنه، یعنی از اون طبقه اول این ضروریات، از این طبقه اول عقلا رفت به طبقه ملیین، تجربه کسب کرد، میزان در ملیین به دست آورد، باز از این طبقه به ضرورت اسلام حرکت کرد، باز با میزان جدید آشنا شد، هی تجربه کسب میکنه، هی میزانها کسب میکنه. شخصی که طالب نجاته بر این عقل فطری، عقل طبعش که حرکت کرد، در مسیرش که قرار گرفت، به عقل تجربه هی بر نورانیت او، بر هوش او، بر فهم او افزوده میشه. این کتاب این خاصیت را داره، این خاصیت این کتابه، چون کتاب میزانه، این میزان الهیه، این کتاب دلیل و برهان یقینیه. میفرماد که چشم و گوش و هوشیست از برای طالبان نجات، و کور و کر و مست کننده است از برای مغروران به حیات. ولی اون شخصی که به جهت انتهاد به علم، به جهت اغراض نفسانی آمده و علم را به خودش نسبت میده برخلاف واقع، نه تنها خدا عقلش را و فهمش را بیشتر نمی کنه، هر روز خدا از حق نافهمترش میکنه، از حق نافهمترش میکنه. میبینی به جای دیگر مثلا در امور دنیوی شق شر میکنه، در امور دنیوی شق شر میکنه. میفرمان مثل ممیت الدین، مثل افراد شبیه به او، امثال به او، در خیلی جاها شق شر میکنن، ولی وقتی میرسه به دین خدا یک نافهمی های از او صادر میشه که از یک آدم سلیم و نفس عادی این نافهمی ها صادر نمیشه، یک نافهمی های عجیب غریب، نه تنها در اعتقادات بلکه در اخلاق، در طریقت، در اخلاق، در اخلاق نورانی یک همچو امور عجیب و غریبی از اینها صادر میشه که انسان، یک شخص سلیم و نفس عادی خجالت میکشه. میگه عشق به امرد موجب بالا بردن کیفیت تعلیم و تعلم میشه، علیاذ بالله. عشق هم جنس به هم جنس، علیاذ بالله. اموری را برش قائل میشه، جاهای دیگر شق شر میکنه. چرا اینجور شد؟ چون که از زوی انصافش، از زوی طلب هدایتش وارد نشد. این خاصیت دین خدا هست. پس کسی که بر غرض نفسانی در اینجا وارد بشه، بر غرض شیطانی علیاذ بالله وارد بشه، چه میفرما، چه خاصیت داره؟ کور و کر و مست کننده است از برای مغروران به حیات. چرا فرمودن مغروران به حیات؟ اینا همش ظرافتکاری هست. در تفسیر دنیا و زینت دنیا فرمودن که دنیا در تفسیر اهل بیت علیهم السلام در یک معنا یعنی اولی لعنت الله علیه و زینت دنیا یعنی دومی، چون هر کسی که مغرور به حیات میشه جزء تابعین این دو نفر محسوب و محشور میشه، کور و کر و مس کننده است از برای مغروران به حیات. جوهری است که هر قدر در وصف آن گویان اغراق نیست و در دریای نجف است. در دریای نجف، دریای نجف یعنی دریای ولایت آل محمد علیه السلام. دریای نجف مقام ولایت آل محمد علیه السلام، و این در دریای نجف یعنی این دلیل و برهان یقینی هست که شخص اگر این دلیل و برهان را اخذ کنه، اگر شخص اخذ بکنه در دنیا و برزخ و آخرت خوشبخت و سعادتمند حقیقی میشه. در ثمنی هست، متاعی هست، متاعی هست که مثیل و نظیر در دنیا نداره، نمیشه برش قیمت گذاشت. در آمد خدمت امام صادق صلوات الله علیه، بارها و بارها شنیدیم این حدیث شریف را، عرض کرد آقا من فقیر هستم، ما خیلی خلاصه احتیاجاتم زیاده و فقرم و فاقه من خیلی شدیده، اصلا امور من نمیگذره، در یک تنگ دستی خیلی شدید به سر میبرم. حضرت فرمودن تو اصلا فقیر نیستی، خیلی هم ثروتمندی. هرچی اصرار میکرد حضرت اصرار بر ثروتمندی او میکردن. عرض کرد حتما شما یک چیزی میدانید که من نمیدانم، هرچی خلاصه نظر شما هست، شما بهتر خبر داری تا خود من. وجهش را حضرت برای او بیان کردن، فرمودن یک جوهری داری، یک گوهری داری که اگر تمام دنیا را به پای تو بریزن دست از این گوهر بر نمی داری. این کتاب یک همچو گوهری به دست ما میده. در دریای نجف است که در توصیف آن مجال استغراق نیست. نمیخوام زیاده بویی کنم، تازه از حقیقتش نمیتوانم بیان کنم که چقدر ارزشمنده، چقدر گرانبهاست. خذه الهیاً دلیلاً حقا محمدیاً صلی الله علیه و آله، علویاً صدقا، محکم بگیرش، محکم این کتاب را، این دلیل و برهان یقینی را بگیر. دلیلی هست الهی، محمدی، علوی صلوات الله علیهما و آلهما، دلیل صدق محضه، دلیل صدق محضه، نجاتت میده. در دریای نجف به طور حقیقت. پس شروع میکنم در ذکری بر در ذکر براهین چند بر نسق جزء اول، تا بدانی که آنچه گفتم لاف نبود و آنچه میگویم گزاف نیست. یعنی این حقیقته، این حقیقت صدق و حق محضه. و لا قوت الا بالله العلی العظیم. اینجا مقدم این کتاب شریف به پایان رسید. انشاءالله در مجلس بعد وارد در برهان اول خواهیم شد به توفیق امام صلوات الله علیه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عدوهم.